بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد مروی، کتاب الحج، بحث وقوف به عرفات، جلسه 1070، چهارشنبه مورخ 22/8/98.
سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سورت دوم از سور عمل بر طبق حکم حاکم اهل سنت در حج این است که مورد مصداق تقیه خوفی است و علم به خلاف داره، یقین داره نظر حاکم اهل سنت باطله و صحیح نیست، ولی خب مصداق تقیه است، اگر برخلاف عمل کنه خوف نفس داره، خوف عرض داره، امثال این. آیا عمل بر طبق نظر آنها مجزی است یا مجزی نیست؟ مرحومای حکیم و مرحومای خویی در این صورت قائل به اجزاء نیستند، ولیکن به نظر ما در این صورت هم طبق دلیلمون باید قائل به اجزاء بشیم. بیان مطلب این که ما که اجزاء رو از اطلاقات ادله تقیه استفاده می کنیم، ادله لفظی تقیه اطلاق داره، مصداق تقیه مجزی است چه علم به خلاف داشته باشی و چه نداشته باشی، بلکه ابرز موارد تقیه صورت علم به خلاف است. انسان یقین داره آمین گفتن در نماز مانع است، یقین داره تکتف مانع است، علم داره متعلق خلاف واقع است، خلاف وظیفه شرعیه اولیه است، معذالک ادله تقیه میگه اجزاء ثابته، لذا طبق ادله تقیه در صورت یقین به خلافم باید قائل به اجزاش. بفرم خدا خیرت بده. در دلیل لفظی هم میشود قدر متیقن گرفت و بعد شک کرد و اینا. اصلا ابرز مصادیق تقیه در ادله تقیه آنجاست که ما علم به خلاف داریم. در باب نماز که میگن پشت سرشون نماز بخونید، مسلم اونا آمین میگن، نمازشون باطله. مسلم تکتف میکنن، نمازشون باطله. مسلم مسح علی الخفین میکنن، مسلم وضو منکوسن میگیرن، وضوشون باطله، پس نمازشون باطله. انصراف مگه میشه ادعای انصراف کنن در ادله وضو، در ادله صلات، در اطلاقات ادله تقیه بگیم انصراف داره ادله تقیه به موردی که شک داریم عملشون؟ 90% موارد جایی است که ما یقین داریم عملشون مخالف معذالک، میگن تقیه کنیم. این نه شک نه انصراف در ادله لفظی، اینا قابل گفتن نیست.
موضوعی در
رخ چنین
باشه، در فرنگرد
رخ
متفاوت باشه،
یعنی چی؟ تقیه
نیست، برطرف شد.
نه، تقیه برطرف شد، ما باید قضا کنیم در صورتیش که ادله تقیه داله بر اجزا نباشه. شما نبودید دو سه روزی، درست؟ وقتی ادله تقیه داله بر اجزا نباشه بالاخره، یا الله. خیلی خوب. اما مرحومای حکیم و مرحومای خویی ادله تقیه رو دال بر اجزا نمی دانند. تمسکشون بر اجزا به سیره هست در صورت سابقه. این دو فقی بیانشون این است که سیر دلیل لبیست و قدر متیقن داره. قدر متیقن از سیر در صورتی است که شک دارند آیا عمل اهل سنت مطابق با موازین شرعی است یا نیست. اما مواردی که علم به خلاف دارند آیا در اون مواردم عمل می کردن طبق انظار اهل سنت، ما شک داریم، نمی دونیم، لذا سیره این مورد رو شامل نمی شد. عرضمون این است که به نظر ما سیره هم مورد علم به خلاف رو شامل میشه. بیان مطلب این که اولاً معصومین که عمل می کردن طبق انظار اونها امام باقر، امام صادق علیه السلام گزارشگری های حجشون هست، نیامده که مخالفت کردن با اونها، نیامده که بعد عرض کنم اعاده کردن یه حرفا، نیامده. معصومین فقط در صورت شک بوده، اصلا شک نسبت به اونا معنا داره؟ یا علم به وفاق داشتن یا علم به خلاف داشتن، شک نسبت به اونا معنا نداره.
در مورد روزه اومد که حضرت گفت که بعدم قضا کنم.
خب دیروز که شما بودید که نسبت به روزه، نسبت به روزه عدم العمل است. عدم العمل کسی قائل به اجزا نیست. اجازه بدید مرکبه. بحث اینه اگه حج یک جزءش انجام نشد مجزیه یا نه. بحث اینه آقایینی که میگن اجزا یا ادله اجزا، اگه کل عمل، عمل پیکره عمل انجام داده، فاقد جزءه، فاقد شرطه، آیا مجزی هست یا نیست؟ بس اینه. اما نسبت به روزه دیروز اشاره کردیم، اصلا کسی هیچ کس تصویر اجزا نمی کنه نسبت به عملی که انجام نشده بگیم مجزیه، هایی که معنا نداره که. لذا اولا در معصومین که صورت شک معنا نداره، یا علم به وفاق داشتن یا علم به خلاف داشتن. به علم عادیشون امام بالاخره شما نه، خیلی بعیده. بالاخره شیعه دستگاه داشته، اینا جمعی بودن، اینا یا رؤیت کردن یا نکردن. افروز اصلا امام به علم واقعیش تمسک نمی کنه. بالاخره شیعه یا رؤیت کردن یا نکردن. اگه رؤیت کردن ثابت شده برای امام، فتوا میده به این که فطرون یا ازها. اگه ثابت نشده برای امام، فتوا میده امام نظریش اینجوری میشود که آقا ازها نیست. خب دیگه این که با شک معنا نداره. نه، منظور علم امامت هم نباشه باز همین مسئله، اصلا شک برای امام معنا نداره. لذا دقت کنید، پس بنابراین نسبت به خود معصومین که صورت شک معنا نداره، یا علم به وفاق دارن یا علم به خلاف، نسبت به این سنوات مدیده 200 سال بیشتر، ما اطمینان داریم صور علم به خلافم هست. این نمیشه همه این صور شک باشه. ما 10 سال رو طبق سفرنامه ها بررسی کردیم، چند سالش علم به خلاف بود، صورت شک نبود. لذا در طول 200 سال هم اطمینان داریم سنوات علم به خلاف بوده است. معذالک حجی که هم عند الشرع بسیار مهمه، تارکش کافر مت یهودی یعنی او نصرانی، یا هم مردم با این همه زحماتی که می کشیدن 1 سال 8 ماه 9 ماه تو مسیر بودن تا می رفتن اونجا، دقت داشتن که این عمل رو درست انجام بدن، و هیچ گزارشگری از سوی ائمه معصومین در طول این تاریخ ممتد هیچ اشاره‌ای تصریحاً کنایتاً عملاً بر عدم کفایت وقوف با اونها در حالت شک یا قطع به خلاف ما نداریم. لذا به نظر ما حتی سیره هم صورت علم به خلاف رو شامل میشه. لذا در این صورت هم قول به اجزاء ثابته و این عمل مجزی است. لا یعرفون مناسک حجهم اصحاب، بله، ولی این تمسک به سیره، تمسک به سیره معصومینه، یعنی 200 سال بعد از زمان امام حسن مجتبی تا عصر غیبت تا سال 260 معصومین حج می رفتن. وقت بله وقتی اونام نمی دانستن، صحابم نمی دانستن، درسته، ولی بعد بالاخره یه مورد داریم بیاد گزارشگری کنه از امام بپرسه ما چیکار کنیم بالاخره یا نه. خب از عامه می پرسیدن بعضی، ولی با وجود امام می رفتن از عامه می پرسیدن و به همو عمل می کردن دیگه، مقلد عامه بودن. خب اونایی که دسترسی داشتن چطور؟ این انبوه جماعتی که بعد از حج می آمدن مدینه خدمت امام می رسیدن، این همه گزارشگری ها خراسانیون میگه در مدینه بودم، امام اینجور فرمودن، امام اونجور فرمودن، همه اینها تو منا محضر ائمه می رسیدن، در خیمه ائمه می نشستن، اونجا بحث می کردن، صحبت می کردن. این همه انبوه گزارشگری ها، یک مورد گزارش نشد که احتیاط کنید، وقوف اضطراری بکنید، این کار رو بکنید، اون کار رو بکنید. این از اهم سیره هاست. خواهد دقل در برهی از زمان بفرمایید، بله، ولی در طول 200 خورده ای سال بسیار. پس بنابراین صورت علم به خلاف هم به نظر ما هم اطلاقات ادله تقیه دال بر اجزاست، سلام علیکم، و هم غیر از اطلاقات سیره هم به نظر ما دال بر اجزاست. سؤال: مرحومای حکیم و مدرسه نجف که قائل به عدم اجزا هستند، خب در این صورت وظیفه چیست طبق نظر اونا؟ خب روشنه دیگه، طبق نظر اونها اگر مکلف میتواند وقوف اضطراری انجام بده، مخالف با تقیم نباشه، خب بره انجام بده، موقفه این رو درک کن. ولی اگر در صورت علم به خلاف مشی کرد طبق انظار اهل سنت، وقوفین واقعی رو نه اختیاری و نه اضطراری درک نکرد، خب اینجا حکم من لم یدرک الوقوفین برش جاری است. کسی که وقوفین رو درک نکنه حجش تبدیل میشه به عمره مفرده و لا حج له. اون وقت بعد اگر سال اول استطاعتشه یا عمره مفرده انجام داده، حجم برش مستقر نیست، بعدن اگه مستطیع شد دوباره مکه بیاد. اگه از قبل برش حج مستقر شده، یه حج امسال فایده نداره، باید سال دیگه ای تدارک کنه، به حج بیاد، اعمال حج رو انجام بده. این طبق نظر مرحوم آقای حکیم و مرحوم آقای خوی. سوال: در این دو صورت، صورت اول و دوم، که وظیفه انسان عمل بر طبق تقیه است، اگر کسی خلاف تقیه رفتار کرد، و در حقیقت آن وظیفه اولی را انجام داد، خب بس در تقیه خوفیه فعلا، مداراتی بد میاد. با اینکه خوف نفس داشت، خوف بر عرض داشت، گوه هرچی پیش آمد خوش آمد. من اصلا میرم همون روزی که عرفه واقعی است، در عرفات روز عید قربانم، روز عید واقعی، مشعرم مشعر واقعی، من تقیه نمی کنم. آیا اگر بر خلاف تقیه عمل کرد، عملش مجزی است یا مجزی نیست؟ هم حکم تکلیفیش چجوره و هم حکم وضعیش چگونه است؟ در مورد تقیه خلاف تقیه عمل کرد. عبارت حضرت امام در تحریر الوسیله این است: ولا تجوز المخالفه بل فی صحت الحج مع مخالفت تقیت اشکالو، نسبت به حکم تکلیفی امام به وضوح نظر میدن، میفرماین مخالفت با تقیه جایز نیست، حرامه، کار حرامی مرتکب شده. لکن سوال، آیا حج مخالف با تقیه صحیح هست و مسقط وظیفه یا نه؟ حضرت امام می‌فرماید فیه اشکال، یعنی متوقفه. اینکه درسته یا نه می‌فرمان اشکال داره، مسئله دو طرف داره. توضیح مطلب این که نسبت به حکم وضعی ممکنه کسی بگه دو احتمال یا حتی دو وجه و دو قول است. وجه اولین است که قائل به بطلان بشی، بگیم عمل خلاف تقیه باطله. بعضی از اعلام متأخر رحمه الله در کتاب ذخیرة العقباشون جلد پنجم صفحه 361 می فرماین این عمل باطله. از چه باب؟ به خاطر این که امر به شیء موجب نهی از ضد است، لذا امر به تقیه مستلزم این عمل ضد تقیه حرام است، لذا عمل این حاج که بر خلاف تقیه است حرامه، عمل حرام مقرب نمیشه، لذا بگیم باطل. این وجه که صحیح نیست به خاطر این که در اصول مفصل بحث کردیم این که امر بشه مقتضی نهی از ضد باشه، این قابل قبول نیست، لذا این که مبناً مشکله. وجه دوم بر بطلان، وجهی است که مرحوم آقا ضیاء عراقی در حاشیه عروه در بحث وضو بیان میکنند. حتما این مسئله رو مراجعه کنید، مسئله 36 در باب وضو از عروه، عروه چاپ جامعه مدرسین جلد اول صفحه 392، مسئله ای که سید ذکر میکنن این است: لو ترکت تقیه فی مقام وجوبها و مسح علی البشر ففی صحت الوضوء اشکال. سید صاحب عروه میان اگر کسی تقیه رو در مقام وجوب تقیه ترک کرد، مسح بر بشره کرد، اونجا که مثلا مسح بر خوب باید داشته باشه فرض کنید، ففی صحت الوضوء اشکال. اگه تقیه رو ترک کنه بر طبق او وظیفه واقعی عمل کنه، صحت وضوش اشکال داره. ففی صحت الوضوء اشکال، یعنی میفرمان مطلب بر امام روشن نیست، محتمل الوجهین. مرحوم آقا ضیاء میفرماین اقوا بطلان است، عمل باطله. یه دلیلی ذکر میکنن، میفرماین من جانبین اضرار به نفس و عرض رو در معرض تخطئه قرار دادن حرامه. مسلم از ادله اضرار به نفس، حالا اضرار به عرض تعبیر کنید، جوری عرضشو در معرض خودشو در معرض آبروریزی قرار بده، این مسلم حرامه. من جانب آخر روایات میگه اضرار به نفس چجور محقق میشه؟ یقین داشته باشی، ظن غالب داشته باشی. ملاک چیه؟ در روایات ملاک این حرام خوف است، به تعبیر آغازی ها الخوف و طریقون اله. هر جا ترسیدی که ممکنه نفست در معرض خطر باشه، ارزد در معرض خطر باشه، شما انجام ندید. پس نتیجه این که خوف بر ضرر بر نفس و عرض حرام است، یعنی عملی که انجام بده آنجا که انسان خوف بر ضرر نفس یا عرضش داشته باشه، حرام مرتکب اون عمل میشه. دقت کنید، ایشون از راه امر بشه مقتضی نهی از ضد، نه دقیق آغازی ها او رو قبول نداره، میگه ولی این عمل مصداق اضرار به نفسه، اضرار به عرضه. ولی واقعا هم اینجور نباشه، بره روز بعد در عرفات بیسته، هیچ خطر این تهدیدش نکنه، ولی همون خوف اولیه که داره حرمت آمد، چون الخوف طریقون اله. همین که بترسد این که این عمل رو انجام بده، اضرار بر نفس، اضرار بر عرض، عرضش در مقام خطر باشه، این عمل حرام است. خب بنابراین این عمل واقعی در حقیقت آغازی ها می فرماید مصداق حرام است. این که روز عرفه واقعی بر خلاف اهل سنت به عرفه رفته است کار حرامی کرده و عمل حرام صلاحیت ندارد مقرب باشه، لذا قصد قربت با این عمل از اون متمشی نمیشه، عملش باطل. فرمان اقوا بطلان. عرض میکنیم این دلیل هم وافی به مقصود نیست. ما در بحث اجتماع امر و نهی در اصول به تفصیل بیان کردیم اجتماع امر و نهی فی معنون واحد استحاله نداره و قصد قربت متمشی می شود با همه اون دعواها و سر و صداهایی که اونجا شد. و بعد یکی از آقایونم گفت ما چند سال مهدیه می شینیم بدون این، میگن برو بیرون، نرفتیم، شما مجوز دادی به ما، اونجا نمازم میشه خون، مشکلی نداره. گفتیم ما همش مجوزی ندادیم. بله داره تموم میشه الحمدلله دیگه، نگران نباشید. نه تمدید نمی کنیم دیگه. خب بله یادم نیست چند سال قبل بود. بالاخره حالا او آقا مجوز دادیم برای نشستن اونجا، حالا شورا یا غیرش اونا خدای. خیلی خب دقت کنید، اونجا بحث شد که لذا نماز در دار غصبی از جهت قربیت نمیتونه مشکل داشته باشه مگر اجماعی بر بطلان باشه. ما یه حرفا رو گفتیم طبعا لجمعی از محققین از جمله شهید صدر، لذا اینجا همون وجه رو عرض میکنیم که مسئله مثل اجتماع امر و نهی میشه فوقش و معنون واحد من جهت مقرب باشه، من جهت مبعد باشه اشکال نداره. لذا این کلام آغازی هم قابل قبول نیست. وجه سوم بر بطلان این است که بگوییم الان این ببینید پاسخ میده این سوال شما رو یا نه. وجه سوم این است که بگوییم اوامر تقیه دلالت میکند بر این که وقوف در اون روزی که اون روز را عامه عرفه دانستند دینی و دین و آبایی، لذا ما دلیل نداریم که اون عملی که از این فرد صادر شده در ظرف تقیه امر و حتی ملاک داشته باشه. دقت کنید فرق اینجا با باب تزاحم همین نکته است. ما اینجا از روایات تقیه استفاده می کنیم که عمل تقیه‌ای نه در طول عمل واقعی است نه در عرض عمل واقعی، بلکه لا تقیت لا دین لمن لا تقیت له، تارک التقیه که تارک الصلات. انبوه این روایات میگوید وظیفه انحصاری این فرد این عمل است. لذا شک داریم این عملی که بر خلاف تقیه انجام داده آیا ملاک داشته یا نه، آیا امر داشته یا نه، بلکه بالاتر اطمینان داریم به عدم امر و ملاک. لذا اجزاء این عمل، عملی که نه امر داره و نه ملاک، قابل قبول نیست. لذا در نظریه با مرحوم آوازی ها شریکیم الاقوا بطلان است، ولی در دلیل مشیمون متفاوت. نه نه، مثل لا حرج لا ضرر امثال اینا حرف دیگه باید زد. نه، اینجا خود لسان تقیه یک لسانی است که نفع میکنه، اونجا امتنانه، تقیه امتنان نیست. خلاصه الکلام تقیه امتنان نیست، اما سایر موارد امتنانه. اگر امتنان بود رجحان ذاتی عمل از بین نمی رود، لذا اونجا میتونید بگید در باب ضرر در باب حرج میشه قائل به صحت شد، اما در باب تقیه با این لسان، لسان امتنان نیست، لسان جعل انحصار در این مورد. تنها وظیفه دینه، اگه کارم نکنی دین نداری. عبارات امامه لا دین لمن لا تقیت لمن، این انحصار استفاده میشه از اینجا. انحصار که استفاده شد معلوم میشه در این ظرف اون عمل هر چی باشه دیگه ملاک نداره. این حرفیست که ما عرض میکنیم لا ینقضی تعجبی از حضرت امام که در همین مسئلهی که در باب وضو اشاره شد امام میفرماین از سهلا تخلو من قوه. این که بگیم عمل صحیحه خالی از قوت نیست. در ما نحن فی، حضرت امام میفرماین و فی صحت اشکال. اینجا که انه محتمل الامرینه، یعنی از اون حرفشون دیگه دست بر میدارن که اونجا میگن از صحت لا تخلو من قوه، اینجا می فرمان اشکال در صحت. و الکلام الکلام، تفاوتی بین این مورد و باب وضو نیست. بنابراین نتیجه این که پاسخ این سوال، اگر کسی بر خلاف تقیه رفتار کرد و در حقیقت اون وظیفه اولیه رو انجام داد، اقوا عدم صحت عمل خواهد بود. میلاد مسعود نبی گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد آقا و مولامون امام صادق علیه السلام رو پیشاپیش تبریک عرض میکنم. انشاءالله دوستان موفق باشن و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.
تغییر نمیشه تمسک کرد به چی؟ فلسفه تغییر برای حفظ جامعه شیعه است. شما دارید با عنوان سلطان مخالفت
همین اینها رو شما ببینید. ما میگیم لسان
ادله تقیه لسان تعیر این نیست بعد
Thank you.